شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید و در گفتگوهای پیشین به اطلاعتون رسوندیم، جناب مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند، کتاب‌هایی در مورد زندانشون و همچنین روابطی که در آنجا بود و سپس چندین کتاب در مورد تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد و یا دیگر کتاب ایشون با عنوان نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری که درباره همه این کتاب‌ها با ایشون گفتگو کردیم. جلسه قبل قرار شد که درباره کتاب جدید ایشون با نام تقابل دو خط با جناب جعفری گفتگو داشته باشیم. جناب جعفری، می‌خواستم لطف کنید و به طور مقدمه اون مطالبی که لازمه بفرمایید تا بپردازیم به دنباله این بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ماه مبارک رمضان رو به تمام روزداران تبریک میگم و امیدوارم اون کسانی که اینقدر خودشون تسکیه کردن که بیان میکنن یا امید تسکیه هست که از این چند روزه دنیا بگذارن، بچه قلمن، قدمن، زبانن اتهام و یا دروغ رو بر زبان جاری نسازن. امیدوارم خداوند به همه اونها خیر و یاری در این ماه مبارک رمضان بده که تنها بتونن راستگو باشن. بعد از این مقدمه، قبل از اینکه کتاب جدید رو شروع کنیم، من کتابی به دستم رسیده، البته کتاب در سال 1379 چاپ شده.
بله.
کتاب به نام دولت دینی، دین دولتی، دولت دینی، دین دولتی که آقای محمد قوچانی در حقیقت تألیف کردن. البته کتاب گفتگوی این آقای محمد قوچانی با آقایان نورحسن یوسفی اشتبری، عباس عبدی، عبید محبیان، عمادالدین باقی، فریبرز رئیس‌دانا، مجید محمدی. در واقع این گفتگو با این چند تا آقایون رو آقای گونسانی کتاب کردن. در این کتابی رو که من نگاه کردم، یک نکته دیدم که به نظر من رسید که این آقای عباس عبدی هنوز هم حاضر نیست که واقعا راست و حقیقت مسائل رو بگی و هنوز هم برای فرار از جنایتی که اینا مرتکب شدن کلیتون کوشش میکنن که نوعان رو متهم به این قضیه بکنن. از جمله شما میدونید که مهمترین علل کنارگیری آقای مهندس بازرگان و نهضت آزادی از دولت موقت اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری بود. من به اندازه کافی در کتاب گروگانگیری و جانشینان انقلاب توضیح به اندازه کافی دادم، اسناد و مدارک هم همراهش هست، هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست.
کاملا. و بعد در قسمتی من دیدم که در همون کتاب که با زحمت بسیار و تلاش فراوان تهیه شده و آماده شده بود و همکنون هم در اختیار هموطنان قرار داره، و در سایت ما هم میتونن مطالعه کنن. شما به نکته اشاره کرده بودید که آقای بازرگان گفته بودن که من نقل به مضمون میکنم، با این گروگانگیری آقا تا 48 ساعت دیگه اینو تصویب میکنه و ما هم میریم.
و اصلا شما میدونید که وقت تمام این افشاگری ها در حقیقت از رادیو تلویزیون شد و حتی حیثیت ها در حقیقت برای نهضت آزادی و اعضای نهضت آزادی و دولت موقت بود حالا. و مسلم و مشخص بود که از این قضیه باعث شد که اصلا دولت موقت و نهضت آزادی از دخالت در امور کشور به طور مطلق حذف بشه. حالا آقای عباس عبدی در این کتاب یعنی در حقیقت در این مصاحبه که چاپ شده بیان فرمودن که بله توضیح دادن که ولی آیا شما میدانید که در واقع به این آقای موچانه میگه ولی آیا شما میدانید که هنگامی که سفارت آمریکا تصرف شد حتی نهضت آزادی هم از این کار حمایت کرد. آقای دکتر یزدی هم آمد حتی آمد گفت این کار در حمایت از دولت انجام گرفته. این بزرگترین دروغ تاریخ که آقای عباس عزیز در این رابطه گفته.
بله
هم آقای دکتر یزدی این کار رو تقدیم کرد تو روزنامه های دوران، هم آقای مهندس بازرگان اصلا استعفا کرد و هم خود گروگانگیری ها گفتن که یکی از علل این بود که ما می‌خواستیم دولت بازرگان از اریچه قدرت به زیر بکشیم. تمام این مسائل در کتاب عنوان شده. البته به این علت من این رو گفتم که هم حقی ادا کرده باشیم نسبت مهندس بازرگان و هم چون این آقای قوچانی خودشون توضیح نداده این حرف درست یا نادرسته، بعضی از شنوندگان شما ممکن این کتاب به دستشون رسیده باشه و این رو بخونن و یک نکته اشتباهی در مغزشون جا بگیره و من این نکته رو تصحیح کردم جا داشته امشب این رو این کار انجام بشه.
بله شما در صفحه 79 کتاب گروگانگیری و جانشینان انقلاب، تحول انقلاب از آزادی به استبداد دو، در صفحه 79 به همون مطلبی رو که بهش اشاره کردم اشاره فرمودید که همانطور که مرحوم مهندس بازرگان و آقای دکتر باقر نصیر و سادات سلامی 24 ساعت بعد از گروگانگیری گفته بود، حاج آقا این مسئله را، منظور از حاج آقا روح الله خمینی تأیید خواهد کرد و من هم می روم پی کارم. از شما مضافه
کرد مسئله به خیلی بیش از این بخش افشاگری تمام را بکنی که اینا چه بلای به سر نهضت آزادی و مهندس بازرگان آورد.
دقیقا من فقط خواستم به یک نمونش اگه نباید کتاب رو مجددا بخونی، من خواستم به یک نمونش اشاره.
خواهش میکنم. حالا که من فکر میکنم اینجا داشت که وظیفه من بود که این نکته رو تصحیح بکنم و بگم که این آقای عباس عبدی هنوز هم حاضر نیست که حتی نسبت به مقالی که واقعیت جوزی که اتفاق افتاده سریع و راست و روشن دلال حرف بزنه.
بله و متاسفانه یکی از خصوصیات این آقایون به اصطلاح اصلاح طلبان اینه که حرفات در لای پیچیده است و معماگونه است.
البته من فکر میکنم اینجا توهینی هم به آقای دکتر یزدی که خبرش احتمالا ایشون نمیدونسته که چنین چیزی آقای عباس عبدی گفته و الله اگر احتمالا میدونست بنا بود در پاسخ میمد. برای اینکه من خودم اطلاع دارم که همون روز مخالف بود در شورای انقلاب و اصلا آقای مهندس بازرگان در شورای انقلاب عنوان کرد این کار کودتایی بود علیه دولت موقت.
دقیقا دلیل استعفا زنده یاد مهندس بازرگان هم مشخص و معلومه چی بود.
خب حالا که این مسئله روشن شد بریم به سر اصل مطلب، در حقیقت به بحثی که از امشب مقدمه‌شو شروع میکنیم.
بله
و اون بحث اینه که قبل از اینکه به اصل بحث من بپردازم باید چند نکته رو در رابطه با بحثی که امشب داره شروع میشه با شنونده ها در میون بگذارم.
بله
و اون اینه که من از سالهای پیش یعنی از همون دوران سال 1960 تصمیم گرفتم که مسائلی رو که در جریان انقلاب شاهدش بودم دیدم و یا در اونها نقشی داشتم برای نسل حاضر، نسل خودم و نسلهای آینده اینا رو در فرصتهای مناسب به رشته تحریر در بیارم. برای اینکه این کار رو بکنم در از همون دوران با هر اتفاقی که میفتاد دقیق رویداد رو به حافظه میسپردم و یاد بخش عظیمش رو یادداشت میگردم که این مطالب که نوشتم از یادداشت اون دورانه و بعضی از حوادث رو اسنادش رو یادداشت میکردم و بعضی اسنادم که امکان پذیر بود در جاهای محفوظ اونا رو نگه میداشتم و از همون ابتدا شروع کردم به محضی به محضی که امکانی به من دست داد شروع کردم بنوشتم و البته این امکان بعد از اینکه از زندان آزاد شدم و اومدم خارج از کشور این امکان یک کمی به وجود اومد. اما کوشش من همیشه این بوده که حداقل اون چی که بر ملت و انقلاب ما گذشته و به ویژه چگونگی تحول انقلاب از آزادی به استبداد رو حداقل از شهریور 57 تا خرداد سال 1360 که پایه و اساس دوران بعدی است رو به رشته تحریری در بیارن. و به گمان من اینه که دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه در انقلاب آزادی بخش ملت ایران در همین دوران حاکم گشت و کوشش من این بود که این پروسه رو به زعم خودم توضیح بدم و قضاوت نهایی رو به عهده خوانندگان بگذارم. به این علت و به ترتیب اهمیتی که من در ذهن و فکر خودم تصویر کرده بودم سه کتاب پاریس و تحول انقلاب از آزادی به استبداد یک، گروگانگیری و جانشینان انقلاب، تحول انقلاب از آزادی به استبداد دو که این دوتا چاپ شده، منتشر شده، شما هم در دستتون هست.
بله.
تقابل دو خط یا کودتای سال 1360، تحول انقلاب از آزادی به استبداد سه. در حقیقت همه این سه تا کتاب توضیح و سکونگی انقلاب از آزادی به استبداده.
بله کاملا.
و به این علت این سه تا کتاب تدوین شده. با وجودی که هر سه جلد کتاب موضوع واحدی رو تغییر میکنن و تقریبا مکمل یکدیگه هستن، اما جوری تنظیم شده که هر کدام از این کتاب ها برای خواننده به طور مستقل به توضیح مطلب خاصی میپردازه. بنابراین هر خواننده اگر هر کدوم کتاب به دستش اومد، اگر کتاب دیگه هم نداشته باشه، اون کتاب خودش مستقل اون چی که در اونجا اومده مستقل بیان میکنه و جای ابهام برای خواننده باقی نمیذاره. نکته دیگه اینه که هر سه جلد کتاب شامل دو بخش جداگان است که از خلال مطالعه هر دو بخش قابل تشخیصه. بخش اول رویدادها و بعضی از اهم وقایع و حوادثی که بدونها پرداخته نشده و یا کمتر پرداخته شده تا خرداد سال 60 رو گزارش میکنه و بخش دیگه به تجزیه و تحلیل مسائل میپردازه. خود رویدادها شامل دو تا بخشه.
بله.
قسمت اول رو این چیزایی که خود من شاهد و ناظر بودم و قسمت دوم با استفاده از منابع مختلف تحریف شده. کوشش من بر این بوده که نقل قولها و مطالبی که از منابع دیگه استفاده شده که غیر از خود من و غیر از چیزی بودی که من شاهدش بودم، اولا تا جایی که ممکنه دست اول باشه و از صحت برخوردار و خالی از سغن باشه.
بله.
کار اینجور بوده که هر سندی رو که من یا مدرکی رو که حتی امکان من پیدا می کردم سعی می کردم با مراجعه به منابع دیگه از صحت اون مطمئن بشم. به همین علت مثلا در مواقع من یک سند رو از ده منبع مختلف کوشش کردم در بیارم و بعد که همه اینو میدیدم که یک مطلب رو بیان میکنن دلیل برای این داشتن که بنابراین این مطلب صحت داره و از این بهره میگرفتن. بعضی وقتا با افرادی که اطلاعاتی در اختیارم میگذاشتن برای اینکه من بفهمم واقعا این اطلاعات اینها شک و شبهه‌ای درش نیست، البته خودم هم یه اطلاعاتی داشتم در همون زمینه، با روش بازجویی با اونها برخورد میکردم. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی اون کسی که باش مصاحبه می کردم داده مشخصی رو به من می داد، من این رو نگه می داشتم و به دفعات مختلف با سوالهای مختلف دوباره همون مطلب رو پرسش می کردم و اگر همین سوالها یک پاسخ رو می داد می فهمیدم که این درسته. شما می دونید که اگر شما یک سوالی رو به شکلهای مختلف از یک کسی بکنید و این حقیقت نداشته بشه، پاسخهایی که به شما میده متفاوته.
کاملا.
و شما از این متفاوت بودن پاسخها میتونید بفهمید که این جواب این سوال چقدر دقیق و چقدر نادقیقه.
بله، صحت و سقمشو میشه فهمید.
بله. بنابراین من این کار رو کردم. با وجود این کوشش من که این انجام شده، مسئولیت نقل قولها و گفته هر کسی بوده راوی اونه. البته من تمام کوششم رو به کار بردم که خبرهایی رو بدم که صحت داره و شما این رو از خلال مطالعه کتابا میتونید تشخیص بدید. الان گفتم این که من بگم درست یا نادرست خیلی درست نیست. تجزیه و تحلیل ها، بنابراین تجزیه و تحلیل ها و حتی نقل قول ها از نظر من وحی منزل نیستن و ممکنه از خطا و نقص هم مبرا نباشن. بنابراین من چنین ادعایی نداشته و ندارم، بلکه فقط به منظور تنویر افکار عمومی و احساس مسئولیت نسبت به اون که بر کشور ما گذشته دست به نگارش این سلسله مطالب تاریخی زدم تا شاید برای نسل حاضر و نسلهای آینده به عنوان یک تجربه مورد بهره‌برداری قرار بگیره. با امید خداوند.
درود بر شما.
با وجودی کوششی که شده که در نقل قولها و مطالب حدی از کسی ضایع نشه، این نکته آخر این تذکره، من تمام کوششم رو به کار بردم که در اون که بیان میکنم حدی از کسی ضایع نشه. معهذا اگر در توضیح و یا نقل مطلبی به نظر کس و یا کسانی حدی از اونها فوت شده، اونا میتونن با ارسال و توضیح مطلب منو از اون آگاه بکنن و منم بلا فاصله در چاپهای بعدی اون رو ملحوظ میکنم و حتی از طریق بعضی جرایت و از جمله رادیو شما تصحیح مطلب رو به اطلاع شنونده ها میرسونم. یعنی کوشش من اونه که حدی از هیچ احدی ضایع نشه. اونهای حداقل برای کسانی که در قید حیات هستن میتونن این کار بکنن.
کاملا.
من تا اونجایی که امکان پذیر بوده کوشش من این بوده که حق رو بیان حق بکنم. البته در چون انسان مطلق نیست و ممکنه در اون بیان حق هم بعضی جاها پاش سر بخوره، بنابراین کسانی که فکر میکنن مطالبی رو که من میگم حدی ازشون ضایع شده میتونن از طریق شما یا از طریق مستقیم آدرسی که روی کتاب ها هست به من اطلاع بدن تا در تصحیح اونها اقدام لازم انجام بگیره.
حتما.
تا نکته بود که چون این آخرین کتاب در رابطه با این سلسله مطالبه لازم بود که برای شنونده های شما من توضیح بدم.
خیلی سپاسگزار.
بعد از توضیح این چند تا نکته، چند تا توضیح دیگه میدم راجع به این بحثی که امشب شروع شده.
بله.
کتابی که بحثش رو میخوام شروع کنیم اسمش هست همینجور که تذکر دادم، تقابل دو خط یا کودتای خرداد 1360 تحول انقلاب از آزادی به استبداد 3.
بله.
این کتاب شامل 7 بخشه و یک مقدمه و یک حاصل سخن.
بله.
بخش ها رو به ترتیب میگم: یک بنی صدر اول مقدمه است، یک بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی، دو انقلاب فرهنگی، سه تداوم خط نوری کاشانی بقایی خمینی، چهار بنی صدر و فرماندهی کل قوا، پنج گزارش سفر بستان خراسان، شش پرده های مختلف کودتا، هفت انتقادها و رهنمودها و آخرین قسمت هم حاصل سخنه. بنابراین هفت بخش، یه مقدمه و یه حاصل سخن. خب حالا که این مطالب مختصر رو شروع کردیم، امشب میپردازیم به مقدمه کتاب.
بله.
هم همین مقدمه و این مطالب که زده شد برای امشب کافی باشه.
بله خواهش.
از نظر من و با اطلاعاتی که من تا به حال در دو کتاب گذشته منتشر کردم و اسناد و مدارک به اندازه کافی ارائه دادم و اصلا نیاز به اسناد و مدارک نیست، اون چی که اتفاق افتاده بیان این حقیقته که بذر انحصارگری و حاکمیت روحانیت خارج از چشم توده مردم به پا خواسته و خارج از چشم غریب به اتفاق مبارزین مشهور و به نام جز اقلی با تشکیل مهمترین اعضای قدرت که عبارت از شورای انقلابی در پاریس پاشیده شد این بس.
بله
آقای بنی صدر، البته این رو در یه جای دیگه توضیح دادم ولی باز تذکرش لازمه، آقای بنی صدر یکی دو روز بعد از جمعه سیاه که اتفاقا منم در از برلن رفته بودم به پاریس و در منزل ایشون نشسته بودیم با هم بحث میکردیم، زمانی که هنوز آقای خمینی در نجف بودن به آقای خمینی پیشنهاد کرد که دستور تشکیل شورای عمومی انقلاب که در آن از تمام استانهای کشور افراد استقصدار شرکت بکنن و مسائل جاری مملکت و انقلاب رو در اون حل و فصل بکنن دستور بود که تشکیل بشه. یک پیام رو داد، بحثش مفصله، همین اندازه اینجا کافیه. آقای خمینی همینجور که همه میدونن در نیمه دوم آذر 57 به طور سری و مخفی آقای مطهری رو مأمور تشکیل شورای انقلاب کرد که هسته اولیه این شورا عبارت بودند از آقایان هاشمی رفسنجانی، بهشتی، باهنر، موسوی اردبیلی و مطهری. بنابراین هسته اولیه طبق تمام اسناد و مدارک و طبق اطلاعاتی که اعضای شورای انقلاب به بیرون دادن و منتشر شده و مصاحبه‌های مختلف چه آقای بنی‌صدر چه آقای با مهندس بازرگان چه دیگران، هسته اولیش این پنج نفر بودن.
بله.
افراد دیگه با نظر این پنج نفر فوق و موافقت آقای خمینی و مصاحبه ای که آقای مطهری با اینا میکرده اگر از مصاحبه قبول میشدن اون وقت بزنیت شورای انقلاب در میومدن.
بله.
این که در مصاحبه ها چه مطالب عنوان می شده یا نمی شده در اون فصل اول کتاب گروگانگیری و دانش انقلاب من آوردم.
بله.
خلاصه شده که اون که از تعهداتش عنوان شده که شورای انقلاب باید چه جوری باشه عبارتند از اینا هستن. کسانی می تونستن عضو شورای انقلاب باشن که عضو شورای جبهه ملی نباشن، از طیف شریعتی نباشند، از طیف مجاهدین نباشند، مسائل طرح شده و اسامی افراد مستور و مکتوم باقی نمونه، تابع نظر آقای خمینی باشند، از طرفداران مصدق نباشند.
بله.
اون چیزهایی که الان منتشر شده.
بله.
چند تا شو آقای مهندس بازرگان گفته، چند تا شو دو تا شو پسر مطهری گفته و چند تا شو کسانی دیگه گفتن، مجموعه کسانی که بنابود عضویت شورای انقلاب رو بپذیرن اون چی که تا به امروز آشکار بوده این شیشته بود که من عنوان کردم که اولا عضو شورای جبهه ملی نباشن، از طیف شریعتی نباشن، از طیف مجاهدین نباشن، تابع نظر آقای خمینی باشن، از طرفداران مصدق نباشن، مسائل طرح شده و اسامی افراد مسئول و مکتوم باقی بمونه، یعنی پوشیده باقی بمونه.
جناب جعفری، در گفتگویی هم که در قبل داشتیم دقیقا به این نکته اشاره شد که زنده یاد طالقانی هم تا مدت ها عضو شورای انقلاب نبودن. بله.
درست میفرمایید. نه تنها آقای خمینی بلکه روحانیت حلقی اسرار وی در باطن الان آشکار هیچ جای شبهه‌ای نیست که مخالف سرسخت دکتر مصدق بودن و در مواقعی هم که ضرورت ایجاب میکرد او رو اظهار میکردن، همینجور که آقای خمینی اتهام هم چندین نوبت به مرحوم دکتر مصدق داد، اتهام ناروای نامسلمون بودن و این قبیل مسائل که هیچ کسی به هیچ مسلمانی به هیچ مسلمانی دیگه نمیزنه، ولی آقای خمینی به مصدق اتهام مسلمان نبودن هم زد، اتهام کشت و کشتار بودن هم زد.
بله. بله.
البته این مسئله چون من تو کتاب توضیح دادم اینجا دیگه نیازی نیست که اونا رو توضیح دارم.
شما جعفری مخالف مصدق بودن یعنی کسی که مخالف استقلال و آزادی و مردم سالاری و عدالت و برابری است.
بله دیگه، ولی در اون موقع این چیزا اینا بعدا روشن شده. در اون موقع چون خود شورای انقلاب یک شورای مخفی بود، هیچ کسی اصلا نمی‌دونست کی عضو بشه.
کاملا تا مدت ها
هم که وقتی رفتیم ایران ما، یعنی اینکه میگم ما، من نمی‌دونستم آقای بنی صدر تا دو ماه ما فکر می‌کردیم آقای بنی صدر از همون اول عضو شورای انقلاب بوده، ولی بعدا معلوم شد تا دو ماه، حدود دو ماه، 55 روز بعد از اینکه آقای
بنی‌صدر
رفت ایران، عضو شورای انقلاب شده.
حالا جناب جعفری پس چگونه بود که با توجه به این که این آقایان میدونستن که آقای بنی‌صدر از رهروان راه مصدقه، پس چگونه پذیرفتنشون؟ البته در مورد آقای طالقانی هم گفتگوی کردیم، ولی چگونه ایشون رو پذیرفتن؟ به
اگر اجازه بدید اینا رو اتفاقی نکات رو در ذهن داشته باشید، به موقع خودش توضیح کافی میدن.
خواهش.
الان مصفانا به آینده تو اینا نکات است که تو این کتاب خود به خود توضیحش در کافی خواهد اومد، بنابراین همین که سوال مطرح شد کافیه تا موقعی که من به اون برسم.
حتما. خواهش.